اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تحولات افغانستان، منطقه و جهان گزارش های برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخله حکومت طالبان، میگوید که حوادث اخیر در پاکستان مشکلات داخلی این کشور است و باید خود آن را حل کند. حقانی این سخنان را در سخنرانی خود در ارزگان خطاب به مردم بیان کرد. او افزود که حکومت طالبان خواهان روابط دیپلماتیک با جامعه جهانی است. چنین اظهارات از سوی آقای حقانی درباره پاکستان بی سابقه بوده. وی میان طالبان پاکستانی و اسلام آباد در گذشته میانجیگری نیست کرده و اکنون میگوید که این مذاکرات به دلیل تغییرات سیاسی در پاکستان بی نتیجه ماند. ای دربار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر از دیپلمات ها انتقاد کرده که به گفته وی صدای زنان افغان را نمیشنوند. ای دربار این سخنان را در واکنش به توقیف مختصر 6 زن فعال در کابل گفته است. از سوی دیگر مریم سلیمان خیل، یک عضو سابق پارلمان افغانستان، انتقاد کرده که به گفته وی هواداران طالبان در خارج صدای فعالان زن را نمیشنوند و در داخل هم آنها خاموش یا از طالبان هراس دارند. گزارش ها می رسانند که نیروهای طالبان که گمان می رود مربوط به استخبارات آنها بوده، حداقل 6 فعال زن را یک شنبه شب از منطقه خیرخانه کابل بازداشت کردند. این زنان بعد از اینکه از آنها تعهد گرفته شد چند ساعت بعد رها شد. مؤسسه بین المللی پاملرن می گوید که برای حدود 1,500 دختر محروم از آموزش و شمول ده ها دختر معلول، زمینه آموزش تا صنف ششم را فراهم کرده است. گزارش دیروز این مؤسسه می گوید که صنف آموزش سری با همکاری نهاد آقاخان، مؤسسه خدمات کاتولیک و نهاد سیو د چلدرن راه اندازی شده است. پاملرن می گوید که این دختران هرگز با آموزش رسمی دسترسی نداشتند و از اقشار نادارند. حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کرده و آنها همچنان دروازه های پانتون ها را نیز برای دختران و زنان مسدود نمودند. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که نیروهای سرحدی عربستان سعودی در سالهای اخیر صدها مهاجر ایتوپیایی را که از یمن جنگ زده فرار کرده بودند کشتند. این سازمان در گزارش روز دوشنبه خود که در 72 صفحه نشر شده ادعا می کند که کشتار دست جمعی این صدها مهاجر توسط تیراندازی و شلیک آوان صورت گرفته است. یک مقام عربستان سعودی که نخواست نامش ذکر شود در گفتگوی با خبرگزاری از سوشتت پرس این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را بی اساس خوانده رد کرده است. و خبر آخر، تیم های کرکت افغانستان و پاکستان امروز در اولین بازی سلسله مسابقات یک روزه در سریلانکا با همدیگر رقابت میکنند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز میشود. تیم های افغانستان و پاکستان 3 بازی یک روزه با همدیگر دارند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. روز جهانی زنان متشبث و ستایش سازمان ملل متحد از زنان افغان به خاطر ایجاد شغل.
تقریبا 350 نفرم کار میکنن خود ما، ولی اوت حقوقی ندارن. هر قدر کار کنن و همون مقدار کار از ما حقوق دریافت میکنن.
اما زنان متشبث افغان میگوین که هرچی دارن از ابتکار خودشان به دست آمده. بازی کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان، بازی یک روزه یا 50 اووره با شور و هیجان، انتظارتان ساعت 2 بعد از چاشت امروز به پایان می‌رسد. آغاز کمپاین واکسین پولیو در افغانستان. یک مادر افغان میگوید
خود پولیو مرضی است که دوا و تداوی نداره، که در این مورد دولت باید سطح آگاهی خانم ها را بالا ببره.
اما کمپاینران پولیو شکایت دارند که مادران واکسین پولیو را برای کودکانشان جدی نمیگیرند. برای نظامی پیشین تا که بود جنگ و اکنون دور از خانواده به پشت یک لقمه نان به ملکهای بیگانه. همسر یک نظامی پیشین میگوید
شوهر من از ایران به کارگری اینجا بیکار شده بود، حال مدت 2 سال میشه که به ایران و سرنوشت من هیچ چیز معلوم نیست.
و در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان میشود. تقاضا میکنیم که ما را تا اخیر برنامه همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. ملل متحد از زنان متشبث در افغانستان ستایش میکند. بخش زنان این سازمان در افغانستان به مناسبت روز جهانی کارآفرینان میگوید که این زنان با وجود دشواری ها برای کارآفرینی و نوآوری تلاش میکنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
ملل متحد با قدردانی از زنان متشبث در افغانستان میگوید با افتخار از این زنان شگفت‌انگیز که در سراسر کشور با آنها همکاری دارد حمایت میکند. بخش زنان این سازمان در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی کارآفرینان نوشت که از تلاش‌های این زنان که خلاف همه توقعات برای نوآوری، اشتغالزایی و سهمگیری در رشد اقتصاد تلاش دارند حمایت میکند. صدیقه تمسکی یکی از این زنان تجارت پیشه در هرات است. وی به رادیو آزادی گفت که 2 سال قبل هنگام شیوع کرونا کاروبار آنها متوقف شده بود و او چون یک شرکت کوچک داشت با کمک UNDP یک اتحادیه ایجاد کرده، ولی پول از ملل متحد هنوز دریافت نکرده است. خانم تماسوکی افزود که 2 ماه بعد از برگشت طالبان به قدرت دوباره اجازه کار گرفتند. وی میگوید که در کارخانه ابریشم‌بافی و خیاطی وی صدها زن کار میکنند.
تقریبا 350 نفرم کار میکنن. خود ما ثبت دیدابستن نیک خود ما کار میکنن، ولی اوت حقوقی ندارن. هر قدر کار کنن و هم مقدار کار خواهد ما حقوق دریافت میکنن.
خانم تماسوکی می افزاید که همه کارگران شرکتی وی زنانند به جز 2 نفر مرد که یکی آنها کامپیوترکار و دیگر مدیر بازاریابی است. نفسگل جامی یکی دیگر از زنان تجارت پیشه در هرات است. وی می گوید که شرکت بسته‌بندی مواد غذایی و تولید مربا و ترشی دارد که ده ها زن در آن کار می کنند.
شرکت ما الحمدلله فعال است. تولیدات مواد غذایی داریم مانند ترشیجات، مرباجات و رب وطنی. 10 قلم جنس به شرکت خود ما کار می کنیم. 5 خانم ثبت هست اینجا کار میکنم، مصروف به کار هستم. 100 نفر مستقیم و غیر مستقیم از تفعیل از شرکت ما نان میخورم یا معیشت زندگی میکنم.
خانم جامی می افزاید که با تحمل هر گونه شرایط دشوار برای تهیه کردن یک لقمه نان برای زنان بی بضاعت و بی سرپرست تلاش میکند. زنان متشبث علارغم محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به کاروبار خود ادامه میدهند و در نمایشگاه اخیر تولیدات و صنایع دستی در کابل نیز سهمگیری چشمگیری داشتند. آلیه حریر یکی از این بانوان با 2 زن دیگر با ایجاد کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه در کابل برای زنان دیگر زمینه کار فراهم کرده است.
ما 3 نفر خواهر یک جای شدیم، چون این کار نبود که یک نفر بکنه، اگرچه در اینجا تشویق و یکی پشت هم استاد شویم این مهم بود.
کارگاه حریر لباس، بیک دستی و کفش تولید کرده به بازار عرضه می کند. این بانوان با هزینه 500 هزار افغانی کاروبار خود را راه اندازی کرده برای 15 زن دیگر زمینه کار فراهم کردند. برخی زنان از خانه با کارگاه حریر همکاری می کنند. این در حال است که حکومت طالبان محدودیت های برکار، آموزش و گشت و گذار زنان و دختران وضع کرده و کار زنان در اکثریت ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی منع شده است. در این اواخر وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آرایشگاه های زنان را نیز مسدود کرد که در نتیجه هزاران زن که برخی آنها تنها نان آور خانواده خود بودند بیکار شدند. حکومت طالبان با گذشت 2 سال از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و نقص حقوق بشر به خصوص حقوق انسانی دختران و زنان یکی از دلایل عمده این وضعیت پنداشته می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز سه‌شنبه دومین روز کمپاین سرتاسری واکسن پولیو ضد فلج کودکان است. این کمپاین در 28 ولایت افغانستان آغاز شده و قرار است در این دور کمپاین 11 میلیون کودک تحت پوشش قرار گیرد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن ضد فلج کودکان یا پولیو روز دوشنبه در 28 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که در این دور کمپاین واکسن پولیو بیش از 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال با همکاری دفاتر سازمان ملل متحد تحت پوشش قرار خواهند گرفت. مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگویند که ولایت‌های بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و اورزگان هفته آینده و در مرحله دوم این کمپاین تحت پوشش قرار خواهند گرفت. کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه محوی ویروس پولیو در یونیسف افغانستان، به رادیو آزادی گفت تلاش دارند امسال کمپاین را دقیق انجام دهند تا این ویروس در افغانستان محو شود.
دا کمپاین به صدور روز دوام کوي او تر پنځمبه پوری.
این کمپاین 4 روز ادامه خواهد کرد. 6 ولایت که 5 ولایت در شمال است، ولایت اورزگان در جنوب، هفته بعدی آغاز خواهد شد تا آمادگی لازم را برای واکسین اطفال داشته باشیم. ما بسیار تلاش میکنیم تا تعداد واقعات امسال که به 5 رسیده کاهش یابد و این ویروس را کاملا پاک کنیم.
گی التا ولایت کوم نیول سوي تر سو دا کمپاین په دول سره تطبیق شي.
حنیفه، یک مادر از ولایت دایکندی که کودکش در روز اول کمپاین واکسن پولیو را دریافت کرده، این واکسن را برای سلامت کودکان حیاتی میداند.
طفل ما که 6 ماه است امروز واکسن شد. تا حدودی که من معلومات دارم، خود پولیو یا مرض فلج طفل مرضی است که دوا و تداوی نداره و جلوگیری و وقایع از او فقط از طریق 2 قطره واکسین میشه که در این مورد دولت باید سطح آگاهی خانوما را، سطح آگاهی خانواده ها را، خصوصا خانوما و خانواده هایی که در مناطق دوردست افغانستان در قریه جا زندگی میکنه باید بالا ببره.
یکی از واکسیناتوران پولیو که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت عدم آگاهی و اهمیت ندادن به واکسن پولیو از سوی مردم کارشان را دشوار میسازد. و افزود
مردم مثلا پولیو را اصلا جدی نمیگیره. مثلا اگر یک طفل در خانه نباشه نمیگه که ما او را حاضر میکنم یا مثلا 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد، یعنی یک جواب خطی نمیده، میگه برو فعلا خانه نیست، هر وقتی که آمد میای دیگه واکسن بوش. واکسن شد میشنه که نشد تو چیکار داره؟ یعنی اصلا اهمیت نمیده به می واکسن و پولیو. خیلی وقتا خیلی ها ما در پیش چشم خود خو میبینیم.
قلندر عباس، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم روز یکشنبه در برنامه زیر عنوان حسابدهی دولت به ملت از ثبت واقعات مثبت پولیو در کشور ابراز نگرانی و بر محو پولیو در افغانستان تاکید کرده است. او گفته است که $1 میلیون برای ایجاد یک لابراتوار پولیو اختصاص داده شده است تا نمونه های این ویروس در داخل افغانستان تشخیص شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری 5 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیو در افغانستان ثبت شده است. همه این موارد در ننگرهار، ولایت شرقی افغانستان ثبت شدند. پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها واکسن می‌تواند کودکان را از ابتلا به آن در امان نگه دارد. این ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که واقعات مثبت ویروس پولیو در آن محو نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز در اولین بازی یک روزه در سریلانکا در برابر هم قرار می‌گیرند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر با وقت کابل در سریلانکا آغاز می‌شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سریلانکا میزبان سه مسابقه یک روزه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان است. بازی اول ساعت 2 بعد از ظهر با وقت افغانستان امروز در شهر هامبانتوتا آغاز خواهد شد. حشمت‌الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در پیامی که از سوی کرکت بورد منتشر شد اطمینان داد که بازیکنان از آمادگی کامل برخوردار هستند و برای پیروزی در این سلسله مسابقات تلاش می‌کنند. ما کاملا آماده هستیم. در 11 روز گذشته در هامبانتوتا در همان زمینی بودیم که رقابت ها پیش رو داریم. انشاءالله همه بازیکنان از نظر روحی و جسمی روحیه همه بالاست، چون آخرین سریز اوری آی را مقابل بنگلادش در میدان آنها بردیم. بنابراین سعی میکنیم در این سلسله مسابقات نیز برنده شویم. حشمت‌الله شهیدی سپس در یک کنفرانس خبری مشترک با بابر اعظم کاپیتان تیم پاکستان گفت که این سلسله مسابقات با پاکستان یک فرصت خوبی را برای تیم افغانستان جهت انتخاب بازیکنان برای جام ملت‌های آسیا و جام جهانی فراهم می‌کند. بابر اعظم نیز در این نشست خبری نسبت آمادگی تیمش ابراز اطمینان کرد و با تمجید از توپ‌اندازان تیم افغانستان افزود: همه می دانند که آنها بازیکنان بسیار قوی در رشته بولینگ آهسته دارند و روز به روز در کرکت پیشرفت می کنند. بنابراین ما نیز به این سلسله رقابت ها و بازی های بعدی که جام ملت های آسیاست علاقه زیادی داریم. این یک سلسله بازی های کوتاه است، اما به ما کمک می کند، زیرا جام ملت های آسیا هم اینجاست. انشاءالله سلسله بازی های خوب انجام می شود. کاپیتان های تیم ملی کرکت افغانستان و پاکستان از لباس های این سلسله سه مسابقه یک روزه نیز رونمایی کردند. جام این مسابقات به ابتکار کرکت بورد افغانستان ساخته شده است. قسمت بالایی جام به شکل توپ کرکت از لاجورد افغانی، بدنه آن از سنگ های رخام هلمند و قسمت پایینی از چوب کنر تهیه شده است. در سلسله مسابقات 20 اووره گذشته با پاکستان، کرکت بورد افغانستان یک قالین کوچک افغانی را به عنوان جام تقدیم کرد که بازیکنان افغان پس از برنده شدن در این سلسله جام را به کشور با خود برگشتاندند. افغانستان و پاکستان در سالهای 2012، 2014، 2018 و 2019 چهار بازی یک روزه بین‌المللی یا ODI با همدیگر بازی کردند که پاکستان برنده همه آنها شده است. اما تیم افغانستان مدت پیش در سلسله اخیر مسابقات 20 اووره مقابل پاکستان پیروز شد. اما در این سلسله مسابقات یک روزه با پاکستان، تیم افغانستان توسط حشمت‌الله شهیدی رهبری می شود و بازیکنان مشهور و با تجربه مانند راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زدران و رحمت شانیز در تیم حضور دارند. همچنین بازیکنان جوان چون رحمان الله گربز، فضل الحق فاروقی، مجیب الرحمن، نور احمد عبدالرحمن، سلیم صافی و وفادار مومن نیز در این تشکیل جای گرفتند. این بار کرکت بورد پاکستان بازیکنان برجسته و با استعداد خود را برای بازی با تیم افغانستان به رهبری بابر اعظم در نظر گرفته است. شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارس و نسیم شاه در تیم پاکستان شاملند. پس از بازی امروز افغانستان و پاکستان بازی دوم را روز پنجشنبه 24 آگوست و بازی نهایی را روز شنبه 26 آگوست در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا برگزار خواهند کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا حال با رادیو آزادی هستید. شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان از پرچوی برق در فصل تابستان شکایت می کنند. در این مورد تا لحظات بعد اما پیش از آن. دو سال پیش که طالبان به قدرت بازگشتن، اردو و پلیس ملی جمهوری وقت افغانستان هم فرو پاشید. برخی از نظامیان پیشین در افغانستان ماندن، ولی عده دیگر به کشورهای مختلف از جمله ایران فرار کردند. در این گزارش با چند نظامی پیشین صحبت شده که در ایران در چه وضعیت به سر می برن.
وزم حالی دیگه کم کم خوب بودم، ما 17,000-18,000 که می گرفتیم گزاران می شد. ولی
عبدالشکر زوری 32 ساله، حدود 6 سال در صفوف اردوی ملی جمهوری مخلوی افغانستان در ولایت نمرود در جنوب غرب افغانستان بیس افسر وظیف اجرا کرد. اما در 15 اگست سال 2021 که طالبان به قدرت برگشتند و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری وقت فرو پاشید، زندگی زوری تقریبا برای همیشه تغییر کرد. او اندک پس از آن رویداد از ترس کشته شدن از سوی طالبان با 4 عضو خانواده‌اش به طور قاچاقی به ایران فرار کرد. او از وضعیت زندگی خود در ایران برای دو آزادی بیشتر میگوید.
امیال وضع آزادی خودم خراب است. هیچ نمیفهم کدام راه برام. از این قرضدار، از او قرضدار. نمیفهم قرض کی را بدم. قرض مصرف خانه را بگیر. پیدا کنم کرایه خانه را بدم. صاحب خانه میگه برو مدارک نداری. مدارک چیز نداری. برو بر خود خانه پیدا کن. هیچ نمیفهم کدام کار را بکن.
زور ادامه میدهد.
اینجا نباشم، اینجا است که خودم دیگه برای فلان اینجا در ایران خوب هیچ اقتصاد نیست در دیگه خودم نفهمی که بدا او قوضای چنانی نیست که مردم برای خود کار بگیره و دیگه بگیره. حتی در یک نگهبانی ساده که با مای 5-6 میلیون که اوند 4-5 هزار روپی اونجا نمیشه.
خالد حضرت 37 ساله یکی دیگر از نظامیان پیشین است که فعلا در ایران زندگی میکند. او 10 سال در صفوف پلیس ملی در قماندانی امنی فرا کار کرد، اما چندی پس از سقوط نظام جمهوری وقت افغانستان به ایران گریخت. از او پرسیدم که زندگیش در غربت چگونه سپری می شود.
هر لحظه هجرت چنان سنگین میگذره که فکر میکنم عقربه های ساعتم با ما سر ناسازگاری گرفته و نمیگذرد.
حضرت این گونه ادامه می دهد.
حدودا 2 سال میشه که در مهاجرت به سر میبرم. باور کنید در طول 2 سال به اندازه 20 سال درد و رنج کشیدیم. مشکلات مهاجرین هجرت خیلی فراوانه. هرچی قدرم که بگویم از مشکلات مهاجرین کمه. از درد دوری از وطن، درد پیدا کردن نفقه، به چی خواری و زحمات در کشور بیگانه با اوج مشکلات مواجه و دست پنجه نرم میکنه.
خانواده های برخی نظامیان پیشین افغان که به ایران گریختند در افغانستان باقی ماندند. فهیمه 25 ساله همسر یک از نظامیان سابق در ولایت نیمروز است. او برای دو آزادی میگوید که شوهرش در صفوف پلیس ملی در ولایت نیمروز کار میکرد و این که زندگیشان نسبتا خوب بود، اما حال اوضاع تغییر کرده است.
بعد از او کشور سقوط کرد و شوهر مدرس ایران به کارگری اینجا بیکار شده بود، نمیتونست زندگی ادامه بده. به این رقم حال مدت 2 سال میشه که به ایران و سرنوشت ما هم هیچ چیز معلوم نیه. خیلی وضعیت ما خراب شده، یعنی هیچ چیز به خانه ما نیه. به خرج خوردن خود خود طفل خود حتی ماندو.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در 31 ماه اکتبر 2022 به نقل از جنرال پیشین افغانستان گزارش داد که نیروهای ویژه افغان آموزش دیده از سوی آمریکا که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از خروج این نیرو از افغانستان به ایران فرار کردند در حال استخدام شدن از سوی اردوی روسیه برای جنگیدن در اوکراین اند. نت پرایس سخنگوی وقت وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود که از این گزارش ها آگاه است، اما نمیتواند آنها را تایید کند. محمد نهیم غیور رئیس استخبارات پیشین پلیس در حوزه غرب افغانستان و کارشناس نظامی است. او برای دو آزادی میگوید که به علت فقر و بیچارگی نظامیان پیشین در ایران تومه گروه های جنگ طلب خواهند شد.
اکثریت از اینا به شما بگم که فشار زندگی اینا مجبور خواهد کرد که به هر پیشنهاد اینا تن بدن. موجودیت از اینا به ایران عواقب خوبه برای خودشان و برای افغانستان و برای منطقه نداره.
اما نظامیان پیشین ظاهرن در افغانستان هم مسئول نیستند. دو روز پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست سال 2021، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در نخستین کنفرانس مطبوعاتی برای اولین بار چهره‌اش را به رسانه‌ها نمایان کرد. او در بخش از سخنان خود گفت که از هیچ کسی انتقام نخواهند گرفت. به این ترتیب طالبان گفتند که عفو عمومی اعلام کرده اند. اما چند پس از آن اطمینان بخشی های طالبان، برخی سازمان ها مانند دیدبان حقوق بشر گفتند که طالبان به اعلام عفو عمومی‌شان پایبند نبوده اند. دیدبان جهانی حقوق بشر در ماه نهامبر سال 2021 گزارش مفصل زیر عنوان برای افراد مثل شما عمومی وجود ندارد. اعدام‌ها و ناپدید کردن‌های اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان منتشر کرد. در گزارش آمد که در چند ماه اول بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی دفاعی سابق افغانستان کشته یا ناپدید شدند. طالبان اغلب با این گزارش ها موافق نیستند، اما برخی دیگر هنوزم به دستور عفو عمومی طالبان به دیده شک می نگرند، مثل عبدالشکور زوری نظامی پیشین که در ایران در بی سرنوشتی به سر می برد.
امیر از دولت می خواهیم که نظامی های سابق عفو که برشان اعلان کردی اونا به خاطر هم یک عفو شما استاد شد، زیادترشان نیست و نابود شدن، رفتن از بین رفتن. این عفو به خاطر یک ما دو ما بود یا به خاطر همه شد؟
شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان از پرچوی برق در فصل تابستان شکایت میکنند. آنان میگویند که از یک سو گرمای بی پیشینه و از طرف دیگر نبود انرژی برق زندگی را برایشان دشوار کرده است. در این گزارش با برخی از اعضای خانواده ها و مسئولین شرکت برشنا صحبت شده.
عبدالخبیر 24 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ترمینگاه وسایل برقی دارد که از این طریق به خانواده 7 نفره خود نفقه پیدا می کند. اما او به رادیو آزادی می گوید که پرچاوی برق کارش را ورشکسته کرده است.
عموما در روز ما 3 ساعت پرچاوی برق داریم که گاهی از طرف عصر می باشه، گاهی از طرف صبح. از ساعت 6 صبح میره نو میایه و شام هم از ساعت 6 میره که 9 شب میایه.
شیرآقا یکی دیگر از باشندگان ناحیه 11 شهر چاریکار هم شکایت می کند.
در برق بسیار ضروره داریم، گرمی اکسون از برق هم نمی باشه، با همی شام دیگر خب بخیر به وقت نان نماز خونده هم در ضروره در یکسو گرمی سی یکسو به برقی یخچال در دکان در هر چی ضروره داریم، برقی پرچوی توری باشه نظامستان آمدگی باد ندگه بیالر دگه از حال که تو باشه خیلی برق ما باشه نمی فهم که چرا کم حساب شد حساب برق ما شما کمی یک ما شده کم تو مشکلات پیدا شد حساب به برقی دیگه.
حاجی اموک جان وکیل ناحیه سوم بخش 11 شهر چاریکار ولایت پروان از بهره رفع مشکلات مردم بر ریاست حوزه برشنا شرکت ولایت پروان مراجعه کرده است.
مشکل برق زیاد بوده، چند وقت پیش بسیار برقا تا 9 ساعت هم پرچوی ما داشتیم. باز ما رفتیم پیش مدیر صاحب برشنا، پرچوی تا جای حل شده. هوا گرم است، بی پکه چاره نمیشه، بی برق نمیشه، اگر کندیشن هست، اگر باد پکه است، بی ازی خونه میشه.
پرچاوی های برق در سالهای نظام جمهوریت مخلوع بیشتر در فصل زمستان وجود داشت، اما حالا در حاکمیت طالبان در فصل تابستان نیز این مشکل به وجود آمده است. وارداتی بودن برق و نبود منابع کافی تولید برق در داخل افغانستان از علتهای اند که همواره مشکل پرچاوی برق را به میان می آورد، اما با گذشت سالها و انتقادات زیاد این مشکل تا هنوز حل نشده است. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در مورد کاهش برق و قطع وقفه آن به رادیو آزادی چنین میگوید.
شما می فهمید که قسمت زیاد برق ما وارداتی است. یک اندازه منابع داخلی است. امسال درجه گرما هم بلند است. نسبت به سالهای گذشته خشکسالی هم بیشتر است. یگانه دلیلی که در مرکز و ولایت یک اندازه پرچاوی وجود دارد خشکسالی است و تولید منابع داخلی هم کم است. به همین دلیل احساس پرچاوی در مرکز و ولایت می شود.
مرکز و ولایت که در پرچاوی احساس کرد.
بر اساس گزارش ها افغانستان بیش از 70% برق مورد نیازش را از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران تامین می کند. جریان برق شماری از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف قطع و پس از هفته ها و یا هم ماه های انتظار دوباره وصل شده است.
پیام ها و نظریات شما
دفع اول شمیل کنیم سالا و معلولین معیوبین سال آزار میتن که در پیسه حالا کردیم در رادیو ها میگن که ما پیسه والا کردیم پیسه والا کردیم نه پیسه کسی والا بیز دفع رفته مدار میشه به کسی نیتن یک دو مزید که یک کارس یک کارس بانکی میگنه برای هم کارس مارد یک کارس دیگم تن کسی مادر چار منه میتن که پیسه واسه و وطیلی هم نرسه باشه دو سه مزید که از مردم بسیار حتی دکاندار صرفه خدر بازار رفت که
خانوالی زاده هستم از ولایت لاغر، بیکاری هست، این قدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم و به گوش مسئولین برسه که ملت در چی حالت است. یک معاش معیوبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردن، دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. سراج‌الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان میگوید که حوادث اخیر در پاکستان مشکلات داخلی این کشور است و باید خود آن را حل کند. حقانی این سخنان را در سخنرانی خود در اروزگان خطاب به مردم بیان کرد. چنین اظهارات از سوی آقای حقانی درباره پاکستان بی سابقه بوده. وی میان طالبان پاکستانی و اسلام آباد در گذشته میانجیگری نیست کرده و اکنون میگوید که این مذاکرات به دلیل تغییرات سیاسی در پاکستان به نتیجه ماند. ای دربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر از دیپلمات‌ها انتقاد کرده که به گفته وی صدای زنان افغان را نمی‌شنوند. ای دربار این سخنان را در واکنش به توقیف مختصر 6 زن فعال در کابل گفته است. گزارش ها می رسانند که نیروهای طالبان که گمان می رود مربوط به استخبارات آنها بوده، حداقل 6 فعال زن را یک شنبه شب از منطقه خیرخانه کابل بازداشت کردند. این زنان بعد از اینکه از آنها تعهد گرفته شد چند ساعت بعد رها شد. مؤسسه بین‌المللی پاملرن می گوید که برای حدود 1,500 دختر محروم از آموزش و شمول ده‌ها دختر معلول زمینه آموزش تا صنف ششم را فراهم کرده است. گزارش دیروز این مؤسسه می گوید که صنف آموزش سری با همکاری نهاد آقاخان، مؤسسه خدمات کاتولیک و نهاد سیو د چلدرن راه اندازی شده است. پاملرن می گوید که این دختران هرگز با آموزش رسمی دسترسی نداشتند و از اقشار نادارند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای سرحدی عربستان سعودی در سالهای اخیر صدها مهاجر ایتوپیایی را که از یمن جنگ زده فرار کرده بودند کشتند. این سازمان در گزارش روز دوشنبه خود که در 72 صفحه نشر شده ادعا میکند که کشتار دست جمعی این صدها مهاجر توسط تیراندازی و شلیک آوان صورت گرفته است. یک مقام عربستان سعودی که نخواست نامش ذکر شود در گفتگوی با خبرگزاری از سوشتت پرس این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را بی اساس خوانده رد کرده است. و خبر آخر، تیم های کرکت افغانستان و پاکستان امروز در اولین بازی سلسله مسابقات یک روزه در سریلانکا با همدیگر رقابت میکنند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز میشود. تیم های افغانستان و پاکستان 3 بازی یک روزه با همدیگر دارند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که با وجود ادعای موفقیت طالبان در مبارزه با مواد مخدر، جامعه جهانی نگران افزایش قاچاق آن است.
ذخایر استراتژیک قاچاق برای مواد مخدر در حمایت به حامیانشان فوق العاده در حال رشد است. اینا چند برابر قیمت مواد مخدر بلند به فروش میرسانند.
از یک دکتر میشنویم که چرا استفاده از مواد مخدر بیشتر جگر انسان را آسیب میرساند.
تمام مواد مخدری که به شکل زرقی یا سبب انتقال ویروس بیوسی میشه سبب امراض التهابی جگر در نزد مریضا به وجود آورده میتونه.
خموپیچ های زندگی سید امیر از قاری بودن قرآن کریم تا معتاد شدن به مواد مخدر را میشنویم.
نمازم در جماعت بود، از جماعت ماندم، قومم، خیشم حتی مرا به یک اسم صدا میکردن که واقعا شرم‌آور است که بگویم.
سلیم در مسیر راه کابل جلال آباد یک جا با خانواده‌اش ناپدید میشوند. این که چگونه؟ ادامه آن را در یک دراما دنبال کنید.
من زنده هستم، اما کاش که زنده نمیماندم. از این زندگی کنم خب مرگ خوبتر است.
در نخست میپردازیم به نگرانی جامعه جهانی از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان. حکومت طالبان مبارزش در برابر کشت کوکنار را در 2 سال گذشته موفق می داند و ادعا می کند که نظامیانشان توانستند در 1 سال گذشته بیش از 10,000 هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کنند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر اما می گویند تأثیرات منع کشت کوکنار به این زودی ها تثبیت نخواهد شد و همزمان با تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار تولید مواد مخدر کیمیاوی به مراتب افزایش یافته است. وزارت خارجه امریکا نیز به تازگی گفته که واشنگتن جدن نگران ادامه قاچاق تریاک و افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان است. شرح موضوع در گزارش همکار ما. بیشتر از 16 ماه از حکم ملا هبت الله رهبر طالبان در پیوند به منع کشت کوکنار در افغانستان می گذرد. اما هنوز هم بازارهای فروش تریاک در کندهار، هلمند و فرا آزادانه فعالیت می کند. اینجا بازار فروش تریاک در منطقه سیاپوشته در ولسوالی نوزاد هلمند است، جایی که همه روزه دهقانان تریاک دست داشتهشان را برای فروش می آورند و در اینجا قاچاقبران بزرگ 4 کیلو 400 گرم یعنی 1 سیر کندهاری تریاک را در بدل 420 هزار روپیه پاکستانی می خرند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند با ایران منع کشت کوکنار قاچاقبران بزرگ ذخایر بزرگ آن را در برخی مناطق افغانستان ایجاد کردند و با بلند رفتن قیمت تریاک آید کلان به دست آوردند. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان میگوید در کنار ادامه عرضه تریاک به بازارهای جهانی با کاهش کشت کوکنار حال تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان افزایش یافته است.
ذخایر استراتژیک قاچاقبران مواد مخدر در حمایت به حامیانشان فوق العاده در حال رشد است. اینا چند برابر قیمت مواد مخدر بلند به فروش میرسانند. تا 5 سال در صورتی که در افغانستان هیچ کوکنار کش نشه، قاچاقبرای مواد مخدر میتونن که تقاضای دنیا را در بخش مواد مخدر تکافو کنن. مواد مخدر صنعتی در حال رشد است، خصوصا متامفتامین در ولایت‌های مختلف تولید میشه و از طریق مرزایی که افغانستان با کشورهای همسایه داره قاچاق میشه.
حکومت طالبان اما بر موفقیت در منع کشت کوکنار تاکید میکند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان دستاوردهای 1 سالهشان در این بخش را این گونه برمی‌شمارد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر در 1 سال گذشته 11,253 هکتار زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کرد. قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شد، طرز العمل جمع‌آوری و محافظت از معتادان ترتیب شده و طرز العمل مبارزه با مواد مخدر ساخته شد.
با آنکه حکومت طالبان از بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر و طرز العمل آن یادآوری می کند، اما دهقانان شکایت دارند که حکومت طالبان برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است. یک دهقان در ولسوالی کشم ولایت بدخشان که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، از اقدام طالبان در این بخش ناراض است.
نمی نه کش میکنم از پیسه یک امرو را یاد میکنیم. امروز که شما زنیم باید یواد بازیل شما کندم میتین، کود میتین، پیسه میتین، هچه میتین با ما بودی کمک کنی که ما امرو را یاد کنیم.
جمعگل دهقان دیگر در ولایت اروزگان میگوید که من کشت کوکنار بدون ارائه کمک خانواده وی را فقیرتر ساخته است.
گندم را که می خریم پلاگ نان آن از خوردن باشد، در حالی که یک بوجی آن را به 5500 و یا 5300 می خریم. خواست ما این است که با ما کمک کنند. طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیز به ما ندادند.
به تازگی یک تیم اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC از وضعیت دهقانان در هلمند دیدن کرده و گفته که عدم ارائه کشت بدیل دهقانان را با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. دکتر ظفر معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر در نظام پیشین جمهوریت میگوید با توجه به فقر موجود در افغانستان دهقانان از این وضعیت بیشتر آسیب دیده و نیازمند کمکند.
افغانستان خلق به صورت عموم دیر غریب شوید.
مردم افغانستان در عموم خیلی فقیر شدند. دهقانان هرچند در گذشته هم فقیر بودند اما حالا به کمک بیشتر نیاز دارند. اگر جامعه جهانی از طریق حکومت کمک نمی تواند، از طریق مؤسسات می تواند کمک کنند. در مشوره با متخصصان زراعت باید اقلام زراعتی که بهتر رشد کند ترویج شود، اما نیاز جدی به کمک وجود دارد.
با گذشت 2 سال از پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده در افغانستان، نمایندگان آمریکا در اواخر ماه گذشته میلادی در ملاقات با مقامهای حکومت طالبان در قطر در رابطه با راه‌های مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند. در اعلامیه تازه وزارت خارجه آمریکا آمده که هرچند واشنگتن از گزارش‌های ابتدایی در رابطه با کاهش کشت کوکنار استقبال می‌کند، اما ادامه قاچاق تریاک و افزایش در تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان جداً نگران کننده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم به یک مشکل صحی ناشی از مواد مخدر می پردازیم. جگر نقش اساسی در فعالیت عادی بدن انسان دارد و استفاده از مواد مخدر برای دراز مدت این عضو حیاتی بدن انسان را متضرر ساخته و حتی سبب مرگ می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر نومان پوپل، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر به جگر انسان آسیب می رساند؟ کدام مرحله اعتیاد جگر انسان را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه به انواع بیماری جگر معلومات می دهد.
مواد مخدر تأثیرات سو داره و نارسایی جگر به وجود می آورد و التهاب جگر در مراحل پیشرفته به وجود می آورد. بالای سیستم قلبی و هایی تأثیرات سو داره. بیشتر از همه الکل بالای جگر تأثیرات سو داره و بعد از او تمام مواد مخدر که به شکل زرقی یا سبب انتقال ویروس بی و سی میشه، سبب امراض التهابی جگر در نزد مریضا به وجود آورده میتونه.
معتادین چرا از بیماری های جگر رنج میبرند؟
اکثرا معتادینی که به شکل های دیوزر یا مواد مخدر به شکل زرقی استفاده میکنند، سوزن و سرنج به شکل مشترک دو تا رفیق و دوست استفاده میکنن، در نتیجه شخصی که ملوث به ویروس بی و یا سی یا هیپاتیت امراض جگر است، زمانی که سوزن مشترک استفاده میکنن، از یک شخص مصاب به شخص سالم انتقال میکنن. علاوه‌تن استفاده هست بعضی وسایل مشترک دیگر مانند برس دندان، پل ریش و یا وسایل دیگری که ملوث با خون شخص مصاب شده باشه، از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکنه.
در کدام مرحله اعتیاد بیشتر احتمال مبتلا شدن به بیماری جگر وجود دارد؟
نقایص زودرس و یا دیررس مواد مخدر در جگر، نظر به شخص، نظر به مقاومتش و نظر به طرق استفاده مواد مخدر از یک شخص تا شخص دیگر فرق میکنه. به این لحاظ همین نقایص زودرس ازی میتونه که مثلا بی‌اشتیایی و دلبدی و ضعیفی و تب و درد عضلات و یارا در نزد مریض به وجود بیاورد، اما نقایص دیررس ازی و یا اینکه نقایصی که در طی چند سال به وجود میارد، خصوصا التهاب جگر، امراض جگر است، در نتیجه در نزد مریض هیپاتیتا را به وجود میارد که هیپاتیتا بالاخره سبب به وجود آمدن سیروز جگر در نزد مریضا شده میتونه. بعض معتادین ما دیدیم که به شکل زرخی استفاده نکردن از وسایلی که مانند سوزن و پل ریش و برس دندان و غیره، وسایلی که با خون شخص هوس مصاب شده باشه استفاده نکردن، هیچ مصاب نشدن. هم او کسانی که در مراحل ابتدایی یا در مراحل شروع احتیاط طرق استفاده را نفهمیدن، سوزن و سرنج به شکل مشترک استفاده کردن، در نتیجه اونا زودتر به امراض التهابی جگر یا امراض جگر مصاب شدن.
علائم امراض جگر چیست؟
یک معتاد زمانی که به یک مرکز صحی تداوی مواد مخدر یا معتادین مراجعه میکنه، دکتر معالج هیرا تحت بررسی و معاینه قرار میده و اگر اعراض و علائم امراض جگر در نزد مریض دید، هیرا راجع میکنه به معاینات لابراتوری یا به لابراتوار. زمانی که در لابراتوار خون مریض تحت معاینه قرار گرفت، تشخیص قطعی صورت میگیره که شخص یا معتاد مصاب به هپاتیت و یا ویروس سیرا داره و یا بیره داره. به این لحاظ تشخیص قطعی صورت میگیره که مصاب امراض جگر شده. علاوتاً اعراض علائمی که در نزد از این مریضا دیده میشه مهم و بسیار تثبیت کننده و تشخیص کننده است، مانند خستگی، تب، بی‌اشتیاهی، ضعف، دلبدی و درد قسمت راست بطن، یرقان و تیره رنگ شدن مواد ادرار، بلند رفتن سویه بیلیروبین در خون، کاهش وزن، خارش های جلدی و در مراحل پیشرفته مرض ممکن است که حتی تورم بطن و اطراف سفلی یا همی تورم پشت پای معتادین دیده شود و همچنان بعضا ممکن است که قسمت سفلی اطراف چشم یا گزایما و یا تورم دیده شود.
اگر معتاد علاوه بر اعتیاد از قبل بیماری جگر داشته می باشد، در این صورت استعمال مواد مخدر چقدر برایش مضر است؟
مریضانی که در نزدشان امی تکلیف ها و یا ای که امراض جگر تثبیت میشه و شخص مصاب به هپاتیت بی و سی تثبیت و تشخیص میشه، در نزد از این معتادین استفاده از مواد مخدر فوق العاده خطرناک و کشنده است و سبب مرگ زودرس در نزد از این مریضا شده میتونه و سبب به وجود آمدن لیور سیروز قبل از وقت یا حتی زودرس شده میتونه در نزد مریضان.
آیا راههایی هم وجود دارد که شخص معتاد با اعتیاد هم به مرض جگر مبتلا نشود؟
ای که کدام راه و چاره خاص وجود داشته باشه که هم از مواد مخدر یک معتاد استفاده کنه و هم مصاب به امراض جگر بشه، ولی این دیگه مشکل است که آدم بگه. یگانه راه و چاره ایش همیست که ترک اعتیاد کنند. توصیه ما اینمیست معتادین یا اگر ترک نمی کنند بر ریسک خطر خود مصاب نسازند، یعنی استفاده مشترک از سوزن و سرنج نکنند و مواد مخدر کوشش کنند از اون وسایل شخصی خود استفاده کنند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم داستان زندگی یک قاری قرآن را می‌شنویم که در دام اعتیاد گیر مانده. سید امیر باشنده ولایت لوگر از چند سال به این سو معتاد است. وی در گذشته فلزکار بود و در کنار آن به شاگردانش قرآن کریم را تدریس می کرد. حال کسب و کارش را کنار گذاشته و از چشم جامعه نیز افتاده است. سید امیر در مصاحبه با همکار ما چگونگی رو آوردنش به مواد مخدر و مشکلات را قصه کرده که در زمان اعتیاد با آن روبرو شده است. سید امیر قاری قرآن است و مصاحبه وی نیز با تلاوت کوتاه از وی آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. متعلم مکتب بودم، قاری قرآن بودم، درس میدادم، اشتوکار ناتخانی میکردم. بعد از وقت کسب فلسکاری داشتم، بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل کم کم نادیده گرفته شدم و دلم سرد شد. از طرف فامیل باعث شد که من با دوستای نااهل رابطه پیدا کنم. دیگه از مکتب دل سرد شدم و رو آوردم به مواد مخدر. دیگه آهسته آهسته مکتبم از دستم رفت و عمو دوستام از دستم رفت و مادر و پدرم از دست خود دادم. اول رو با چرس آورده بودم، تقریبا 8 سال من چرس کشیدم. بعد از او که چرس ترک کردم، آهسته آهسته رو به مواد که به نام شیشه است به این رو آوردم. این شیشه باعث شد که از تمام کاروبار و زندگی عقب بانم و دیگه نتونستم به زندگی که اول داشتم نتونستم رسیدم. تأثیرات به خصوص سر شنواییم آورده بود که شنواییم از دست رفته بود. آهسته آهسته رو به این شد که آینکای زانوی ما هیلا پایدردی و سردردی و نگستن ضعیف شده بودم. واقعا نمیتونستم به مو کار که سابق میتونستم بکنم، ضعیف شده بودم، دیگه نمیتونستم سر پای خود سار شوم. بعد از وقتش که فلسکاری میکردم میتونستم در روز 1000 افغانی بدست بیارم، اما حال فعلا که ضعیف شدیم نمیتونم که از 100 افغانی حتی بدست بیارم. از بس که مرا این ضعیف ساخته بود دیگه کار بارم. در روز اگر بگویم 300 افغانی 400 افغانی، اگر در مجموع برات بگویم دمی مقدار وقتی که استفاده کردیم شاید 5 لک افغانی هزینه شاید سر این مواد مخدر کرده باشم، که واقعا از این بابت بسیار بسیار پشیمان هستم و دیگر نمیخوایم که کارا بکنم. حوالا که من نمازم در جماعت بود، از جماعت ماندم، قومم خیشم حتی مرا به یک اسم صدا میکردن که واقعا شرم‌آور است که بگویم. خلاصه برات بگویم از همه روزگار مرا تلخ کرد که فامیلم از دستم دیگه خفه شدن. یعنی گویا که ایوان ارزش داشت من نه. یک گلاس آب میخواستم، به بسیار مشکلات، به بسیار بی‌قدری، به بسیار بی‌احترامی برای من یک گلاس آب میدادن. گلاب آب اجریدان یک ایوانه که سگ است، ارزش برش مردم میده، یک توتنان برش میده، اما انسانه که به عمل رو میاره حتی یک توتنان هم دیگه واقعا سرش حرام است. امی باعث میشد که من امی روز به روز مصرف من بالا رفته بره و گوشه نشین شده برم و از داشته ما دوری کنم، از فامیل دوری کنم. امی باعث میشد که مرا واقعا دیگه رو به می مواد آورده بودم، دیگه نمیتونستم خودم کنترل کنم، باعث شد که از فامیل دور شوم. و خاطره تلخ ما با استفاده از این مواد مخدر لتکو کردن خانمم است، که باعث میشد که من بالای خانمم شک کنم. دکتر صاحب برام میگفت که همیشه باعث ازم پوشیدن خانواده میشه، اما او خانم پاکدامن بود. من نمیفهمیدم، حالت نشه بودم، خانم حالت کوب میکردم، چشمش سوزه کبود کرده بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم با هم درامه برنامه را میشنویم و در درامه میشنویم که سلیم با کرایه گرفتن موتر تیز رفتار از کابل یک جا با اعضای خانوادهش راهی شهر جلال آباد میشود. ما در مسیر راه وی و اعضای خانوادهش ناپدید می شوند. این که کریم و اعضای خانواده وی در مسیر راه با چه سرنوشت برخوردن، داستان آنون را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
سلام علیکم خلیفه.
و علیکم السلام.
ای خلیفه جان، تا جلال آباد چند میری؟
در بس میری؟
در بس میرم.
1000 افغانی تا میگیرم باز.
1000 افغانی ها؟ خو درست است. اما ما یک شرط داریم.
چی شرط بادار؟
شرط ما ایست که باید بدل ما حرکت کنی.
من نفهمیدم بادار بدل شما چطور؟
من گفتم که زنا و اشتکام همراهی ماستن. اگر در را کدام جای ضرورت شد که بر ما استاد کنی.
بیغم باش بادار. بسه تو فکر کو که تا جلال آباد موتر از خودتان است.
خیر ببینی خلیفه. ننی فرید برو خید تو بالا شو.
اخوی نه
خلیفه، امی دالر خواست کو که مشتکا بالا شوند، دستید جای نمیشن.
بردو دیده اشتکا بیایل.
برو بچه مل علا بالا شو. علا
اخوی نه
فرید جان بیا بچه مل تیز
خوب پدر
بالا. برو بچه خلیفه بچه که دالر برو.
جای بجای شدین بخیر.
جای بجای شدیم. برو بخیر خلیفه، حرکت کن که ناوقت شده.
با چشم بادار. بادار جان ای اولادایت است؟
اولادایم هستن.
در جلال آباد کار میکنی یا چطور؟
بی بی خلیفه، اونجا بیادرم زندگی میکنه، توی بچهش هست، در توی میریم.
خو بسیار خوب میکنی، بسیار خوب میکنی بادا.
وی چطور بای چرس هست؟
چی میکنی خلیفه؟ در موتر چرس میکشی؟
آه سیگریتی میکشم، با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
من چطور مشکل ندارم؟ موتروانی داغال نشب بسیار خطرناک است. اگر خدای نخواسته موتر چپ شوه، کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده من ساخر.
یارا بادار بسیار ترسوستی. 10 سال میشه که من دمی لین، اما تو موتروانی میکنم و سیگریتی ها میکشم. تو میبینی که اینه بینه بلا نزدیم، از خیرات و سرت اینه جور تیار هستم، تو چی چرت میزنی؟
خلیفه جان، ضرب المثل است که میگن کوزه هر بار نمشکنه. باز دالت نشه کس سر جلو نمیشینه، مردم تباه میکنی، برباد میکنی.
یارا اگه راست برات بگویم، تا وقتی که سیگریتی نزنم بیخی موتر چلانده نمیتونم دیگه. را دلت دیگه.
خوخ یه تو کس موتر استاد که خلیفه، ما کتی توی هیچ نمیریم، استاد که موتره.
راست میگه، باین میشیم ماوی.
خی که تو راست که خفه میشی سیگریتی نمیکشم بادار، این سیگریتی رو گل کدم دیگه. چی میگی؟
خوب کردی، خوب کردی.
من خو گپ شما را در زمین ننداختم، آل شما هم یک گپ مرا قبول خواد کدین یا نه؟
کدام گپ خلیفه؟
وقت نان چاشت است، ما هم چای صبح نخوردیم. اگه اجازیتون باشه دمی هتل نان بخورم، اگه شما هم نان نخوردین بیاین شما بخوریم.
درست است، برو خلیفه نان تا بخورم، آده موتر ششتیم.
دیر نمی کنم، زود پس می آیم.
مردکه با چی رقم یک موتروان به خدا امرو شدیم؟ یه خود چرسیز، ای تو نشه که یک دفعه موتر چپه و خدا نخواسته تکر نکنه.
راستی که چرسیز، آلی چی کنیم که تزی؟
یک موتر خو نیست که یک موتر باشه، یک موتر دیگه بگیوی؟
نه، آل خو از عده موترها دور شدیم، موتر دیگه کی پیدا میشه؟ برو توکل ما به خدا هرچی که شد. آل خو امرای ما وعده کرده که سیگریتی نمیکشه. اون آمد بخیلم که
این آمدم بادار، یک دفعه می تیرای موتر را ببینم باز بخیر میریم به زور خدا.
وی عمر دکه متوجه شدی یا نه؟ چشمای چطور سرخ میزنه، بخیالم که بابانی نان خوردن خوب زیاد چرس کشیده.
نمیفهمم، فکرم نشد با خدا.
اینه خاله میریم بخیر یا لا خیر.
ای موتروان چرا قطیز میدونی؟ حالی چی گپ از خیرت از خدا بخوای وی؟
خلیفه کمی آیسته برو، آخه چرا خجله داری ها؟
بی بی پیشترم چرت مرا خراب کدی، تو گفتی چرس نکش، از خاطر تو سیگریتی رو در هتل کشیدم. حالی میگی که موتر آستا بدون، من خوب از دور شما نیستم که قد سر من آسرم میکنین.
چی؟ چرس زدی؟
آه سیگریتی زدم، من گفتم که با درای اجازه سیگریتی رو برم نخواد دادین، بجای یکی دو تا سیگریتی زدم، بدون چرس کی ما زندگی کدم میتونم.
او خلیفه تو چی میکنی؟ پیشترم برات گفتم که موتر آیسته بچلان، آخه تو چی میکنی؟ میکشی ما را ها؟
وی الا راست میگه، او کاکال ما را نکشی، تو یقدر تیز ندوان وی.
لا حول بلا خلیفه، آخه چرا تو دگب نمیفهمی؟ گفتم آیسته برو وی.
آستان نمیشه بادار، برو ایلای ما بتین.
بادر من میترسم.
چرس از بوتی فقیری نامشه بد نگیری بادر.
او مردم حالا بیاین که موتر چپا شده. او مردم شما را میگم، حالا بیاین زود شوید، حالا بیاین دیگه.
الا یوش تو کاخو مردن، ای بچاره زنم مرده، تو باش به خیالم که مردکه زنده است. پیدر تو زنده استی؟
من زنده استم، اما کاش که زنده نمیماندم. از این زندگی کنم خب مرگ خوبتر است، زن مشتکایم کلشان مردن، هر چیز از دست دادم، من خود تنها شدم، خانم خراب شد. خدایا توی مواد مخدر خانه خرابه، از وطن ما گم کن.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.